بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. حدیث هفتم و هشتم از باب یازدهم، باب النهی عن الجسم و الصوره، باب نهی از جسم و صورت، یعنی نهی از توصیف خدا به جسمانیت و به صورت. چرا نهی گفتیم هست؟ گفتیم چون مستلزم محدودیت هست و مستلزم ترکیب. خب راوی میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که هشام ابن حکم گمان میکند که ان الله جسم لیس کمثله شی، خدا جسمی است که لیس کمثله شی، چیزی مثل اون نیست، یعنی جسم لاکل اجسام، عالم سمیع بصیر. این جسم عالم هست، سمیع هست، بصیر هست، قادر هست، متکلم هست، ناطق هست و کلام و قدرت و علم یجری مجرا واحد. کلام و قدرت و علم یک چیزه، جاری می شود در مجرای واحد، یک حقیقته. اینا رو هشام نسبت داره میده به هشام. لیس شیء منها مخلوقا، نه کلام خدا مخلوقه، نه قدرت خدا مخلوقه، نه علم خدا مخلوقه، اینا همه صفات ذات خداست. فقال، امام فرمود قاتله الله، خدا بکشش که چنین حرفی میزنه، یعنی اگر چنین حرفی میزند، اگر چنین حرفی میزند خدا او را بکشد، یا قاتله الله یعنی خدا با او را بکشه، یعنی مطلبش رو بکشه. حالا اگه بخوایم بالاخره از هشام ابن حکم دفاع کنیم، یعنی بگیم آقا قطعا حتما یقینا هشام ابن حکم انسان درستی بوده، سالم بوده، اوکی بوده، همه چی، که نوع نگاه علمای شیعه همه همین هست تقریبا، من مورد خلافی ندیدم، همه هشام ابن حکم رو به عظمت میشناسن در طول تاریخ تشیع، از شیخ مفید و صدوق گرفته تا الان، حتی کسانی که در علم رجال و اینا سختگیر هستن. خب طبیعتاً اگر هشام ابن حکم یک شخصیت مورد تاییدی باشه، این نحوه برخورد امام با او یا تقیه هست یا برگشت میکنه به همین جمله که گفتم که اگر میگوید، اگر چنین حرفی میزنه خدا بکشش. ولی بالاخره حالا ما کاری به هشام ابن حکم نداریم، اجمالاً این تفکر رو امام دارن میگن فردی که قائل به این تفکر است قاتله الله، این نفرینش دارن میکنن. اگر قائل به این هست که خدا جسم لا کلاشسام، اگر قائل به این هست که چی آقا؟ کلام مخلوق خدا نیست، صفت ذات خداست، امام دارن میگن قاتله الله. بالاخره یعنی این دایره اعتقادات وقتی انحرافات اعتقادی ایجاد میشه، این مشمول لعن و نفرین میشه. این خیلی مهمه، کما اینکه در بعضی روایات دیگه داریم که امام فرمود شنیدم یه دایی داری، امام کاظم فرمودن شنیدم یه دایی داری که یصف الله، خدا رو توصیف میکنه، همین مقدار یصف الله. گفت بله، حضرت فرمود یا با او مینشینی و ما را ترک میکنی، یا با ما مینشینی و او را ترک میکنی، چرا که اگر عذاب بیاد. گفت آقا من قائل به حرف او نیستم، داییمه، من قائل به اعتقادش نیستم. حضرت فرمود عذاب که بیاد همه رو با هم میگیره. اگر بعد حضرت فرمود نمیدونی در قوم فرعون یک کسی بود که از قوم حضرت موسی بود، یک گروهی داشت، در یک فامیلی داشت در قوم فرعون، رفت به اون احوال پرسی کنه، عذاب نازل شد، همه غرق شدن، مثلا یه چیز این شکلی حضرت فرمود. فرمود عذاب که میاد همه رو میگیره، فرمود با او رفت و آمد میکنی عذاب میگیرد. لذا یکی از کسانی که در بحث برادران دینی و اینهایی که انسان باشون رفت و آمد نکنه، کسی که اعتقادات باطل داره، این توی فرقه های مختلف و نهله های مختلف که ملتزم به روایات هم هستن، یعنی میخوان ملتزم به روایات باشن، تقریبا همه همینن. اون طرف میگه این مشرکه، این میگه اون مشرکه، اون میگه این کافره، این میگه اون کافره، این میگه این خلاف اهل بیت، اون که میگه نخیر تو مخالف اهل بیت هستی، و با اساس این با هم قطع رابطه میکنن، رفت آمد نمیکنن. که البته یه چیزی هم من عرض میکنم، تقریبا این ناخودآگاهه، یعنی شما وقتی در حوزه اعتقادات زیربنایی و اصیل با یک کسی دچار مشکل و اختلاف میشوی، میل دیگه نمیتونی بهش خیلی پیدا کنی، خود به خود روابط کم میشه. حالا غیر از وظیفه دینی، یه بس وظیفه دینیه که من وظیفه دارم یه جاهایی قطع ارتباط کنم. روایت زیادی داریم تو حوزه های گوناگون با کسی که حتی شیعه هست و مؤمن هست و موالی اهل بیت هست، شما باید قطع رابطه کنید. مثل کسی که شرب خمر میکنه مثلا، کسی که نماز نمیکنه فرزند ولو شیعه باشه، شما باید قطع رابطه کنید.
رحم باشه چی؟
رحم باشه همین. اگر بعضی از چیزای بیان رو داره، یعنی واضح بعضی از مفاسد ظاهری واضح رو داره، باید باش قطع رابطه کنید. بعد بعضی از امورها، یعنی اسمش تو روایت آمده، نه اینکه هر گناهی انجام میده. بالاخره حالا این که امام میفرماد قاتله الله یه نفرینه، با اینکه شخص شام ابن حکمه باشه، اگر میگوید قاتله الله، خدا بکشش، یعنی این دیگه بودنش خوب نیست، بودنش به ضررشه، به ضرر جامعه تشیع. این نفرینه بر مرگ دیگه. کسی که اعتقاد انحرافی و اعتقاد باطل و اعتقاد بدعت آمیز و اعتقاد غلط میاره به عنوان یک بزرگ، به عنوان یک در رأس، نه یک کسی گوشه خونه خودش. هشام ابن حکم یه شخصیتی بوده که در جامعه بوده، مطرح بوده، انتصابش به اهل بیت واضح بوده، شاگرد مکتب اهل بیت بوده، جز علمای مذهب بوده. حالا این گفتم با این قید که هشام اینطور نبوده ها، ولی امام دارن میگن من کاری ندارم که هشام داره، اگر میگه چنین حرفی قاتله الله، نفرینش میکنه. امثال اینا هست در روایت. اما علمه، آیا هشام نمیداند که ان الجسم محدودون، جسم محدوده. ببینید امام نیومدن دیگه دو دسته ای کنن، خیلی مهمه ها. جا، مکان، مقام، مقامیه که اگه جسم، اگه معنایی دارد که جسم لا کلجسم درست باشه، امام بفرماید دیگه، چون دارم صحبت هشامه بالاخره. حالا ما کاری ندارم مثلا هشام گفته نگفته، این راوی درست فهمیده نفهمیده، بالاخره این راوی داره جلو امام نسبت میده به هشام چنین مطلبی رو. خب امام میفرمودن که آقا جسم لا کلجسم به یک معنا درسته، میفرمان نه، نمیدونه که جسم محدوده، یعنی در حق حقیقت جسمانیت محدودیت خوابیده، که اگر محدودیت رو از جسم بگیری دیگه جسم نیست اصلا، اصلا جسم نیست دیگه، اون وقت معنا نداره به خدا بگی جسم. ولی امام تفصیل نمیدن، میفهمن آیا نمیدونه که جسم محدوده، ولی کلامو غیر المتکلم، آیا نمیداند که کلام غیر از متکلم است؟ کلام غیر از متکلمه، موتن وجودی کلام مادون متکلمه، موتن وجودی کلام الله هم مادون ذات خداست. کلام نمیتونه این ذات باشه، پس کلام این علم نیست. لذا خدا پیوسته بود و عالم بود، ولی پیوسته بود ولی متکلم نبود. خدا متکلم نبود که، خدا همیشه در حال کلام گفتن نبود که، در حال به قول ما حال حرف زدن، خدا در حال ایجاد کلام که نبود، چون خدا بود قرآن نبود، خدا بود مخلوقی نبود، خدا بود مخاطبی نبود که خدا بخواد به او حرفی بزنه، کلامی ایجاد بکنه. پس کلام مخلوق خداست. وقتی کلام مخلوق خداست، متکلم بودن خدا هم ملازم با کلامه. پس متکلم بودن خدا عین ذات خدا نیست، چون خداوند وقتی متکلم هست که کلام ایجاد بشه. بله، قدرت بر تکلم در خدا بود، اون میره تو صفت قدرت، ان الله قادر ان یتکلم، خدا قادر بود که حرف بزنه، تکلم کنه، اما تکلم که نکرد. درست شد؟ قدرت بر خلق داشت اما خلق نکرد که. قدرت بر رزق دادن داشت اما رزق نداد که، چون مخلوقی نبود که رزق بده. اینها همه میشه صفات فعلیه، صفات فعل خدا که درش وجود یک موجود دیگه غیر خدا لازمه. اگر کسی نیست، چیزی نیست، خب خدا چی رو خلق کرد؟ چیزی نیست دیگه، فقط خداست. خدا که خودش رو خلق کرد معنا نداره که. اگر موجود دیگری نیست که خداوند به او تکلم کند یا به او رزق بدهد یا به او رحمت بفرستد یا به او جود بکند، این اسما دیگه بی‌معنا خواهد بود، یعنی مصداق بیرونی نداره که. بعد حضرت فرمود که معاذ الله، به خدا پناه میبرم و ابرا الی الله من هذا القول، بیزاری میجویم به سوی خدا از این گفتار، از این قول. بعد امام فرمود لا جسم ولا صورت، یا لا جسم ولا صورت ولا تهدید و کل شیء سواه مخلوق. خداوند جسم نیست، صورت نیست، حد هم ندارد و هر چیزی غیر از خدا مخلوق است. خیلی قاعده مهمی ها. این چندین روایت داریم که خیلی روایت، ولی چندین روایت صراحت داره مثل این که کلا بنای تقسیم به دوه، ما سه نداریم، خدا و خلق. از خدا، از ذات خدا آمدی بیرون، هر چی که هست خلقه، بالاخره مخلوق خدا. حالا ولو مخلوقات در درجات و در درون خودشون درجات دارن، خیلی هم درجات عجیب و غریبی دارن، ولی در این حال مخلوقن. تو روایت دیگه داره که انما هو الله و خلقه لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما، فقط خداست و خلق، نه سومی بین این دوتا هست نه سومی غیر این دوتا هست، حد وسطی دیگه نیست، خدا و خلقه. اینجا هم حضرت فرمود کل شیء سواه مخلوق، هر چیز غیر از خدا مخلوقه. انما تکون الاشیاء، حالا این کل شیء که مخلوق هست به چی مخلوقه؟ به ارادته و مشیته من غیر کلامن ولا ترددن فی نفسن ولا نطقن بلسانن. کل اشیاء به اراده و مشیت خدا ایجاد شده بدون کلام. یعنی اینطور نبوده که خداوند حرف بزنه با مشیتش بعد که شما کلام رو برداری ببری قبل مشیت که بره تو ذات. کلام در ذات نیست، کلام مادون مشیت خداست، چون کل اشیاء به اراده و مشیت هستن. میفرماند من غیر کلامن ولا ترد، کلام خدا هم تردد در نفس نیست مثل ما که درونمون تغییر و تحول ایجاد میشه که حرف میزنی. ولا نطقن به لسانن، ما یک زبانی داریم، یه آلاتی داریم، وسایلی داریم برای ایجاد صوت. خود همون کلام خدا هم که مخلوق خدا هست باز مثل کلام مخلوقات دیگه نیست، مثل کلام انسان نیست. به طور کلی اصلا جالبه که با همه عظمت هایی که مثل ملا صدرا و غیره و اینها دارن از نظر فکری و دقت های عقلی و اینا، حالا میرسیم کم کم میبینید که بیشتر اصلا آمدن خدا رو با خودشون مقایسه کردن. خیلی جالبه ها، یعنی با همه اون ظرافت ها و دقت ها وقتی میان، حالا باب بعدی که امروز بهش میرسیم، وقتی میان به بحث صفات ذاتی خدا مثل علم خدا میرسن، کاملا میخوان این علم خدا رو کاملا تحلیل کنن، درک کنن، نوع تعلق علم خدا به مخلوقات رو درک کنن. این غلطه اصلا، از اساس میخوان مقایسه کنن، از اساس بنای حرکتشون به تشبیه ناخودآگاه، این غلطه. خب حدیث هشتم هم که راوی میگه وصف کردم برای امام کاظم علیه السلام قول هشام را و آنچه که در مورد اون شاب موفق که خدا در شکل شاب موفقی برای پیغمبر آشکار شد و وصف کردم قول هشام ابن حکم را. حضرت فرمود ان الله لا یشبه شیئون، هیچ چیزی شبیه خدا نیست، هیچ چیز شبیه خدا نیست. و سلام، به یک جمله کامل، یعنی برگشت تمام اینها به تشبیه. خدا جسم است، داری تشبیه میکنی. خدا صورت دارد، داری تشبیه میکنی. خداوند در شکل یک جوان آشکار شد، داری تشبیه میکنی. همه اینا تشبیه، یعنی همه اینا زیر ساخت فکری بر اینه که من میتونم درک کنم، من میتونم بفهمم، من میتونم یه صورتی بسازم بر اساس یافته های خودم و نوع درک خودم از علم، نوع درک خودم از وجود، نوع درک خودم از فعالیت. همه اینها که فعال یعنی چی؟ متکلم یعنی چی؟ عالم یعنی چی؟ پس اینا که من میفهمم پس خدا اینطوره. اینا همه میشه به تشبیه. لذا امام یه جمله فهمید ان الله لا یشبه شیء. این قاعده عدم تشبیه پس خیلی مهمه. خیلی خوب. باب 12، باب صفات ذات. باب و صفات ذات، حدیث اول، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم لم یزل الله ربنا، لم یزل الله ربنا والعلم ذاته، بله عز و جل هم داره، ولا معلوم، خداوند پیوسته پروردگار ما بود در حالی که علم ذات او بود، ولا معلوم، و هیچ معلومی نبود. ببین چقدر تعبیر سنگینه. پیوسته پروردگار ما اینطور بود که علم ذات او بود و هیچ معلومی هم نبود. همین جمله فکر کن،
علم بهش احاطه بگیره.
خب علم به یک چیزی تعلق میگیره دیگه. عالم به چی هستی؟ بله، به چی عالم هستی؟ میگه به دیوان، به انسان، به آینده، به گذشته، به چیزی عالمی دیگه. هیچ معلومی ولی نبود، ولی خدا علم. خب چند تا سوال اینجا، اولا علم معنای مصدریه، علم یعنی دانستن. علم به قول ما در انسان اینجوری های کیف نفسانیه، ذات من که نیست که. علم من کم میشه، علم من زیاد میشه، درسته؟ اما ذات من با اضافه شدن علم که زیاد نمیشه، ذات آره ذات ثابته. آیا در خدا اینطوره؟ یعنی یک کیفیت نفسانی در خدا هست که این نیست که خدا مرکب میشه از ذات و صفت، این که نیست، باید هیچ گونه ترکیبی در خدا ایجاد نشه. پس این که میفرماد علم عین ذات خداست، یا میگیم خدا عالم است، یعنی صاحب علم است، نه یعنی که بین خدا و علم یه دوئیتی ایجاد کن بعد اینا رو به هم منصوب کنی یکی کن. بالاخره اگه علم یک معنای مصدریه، شما علم رو میتونی نشون بدی؟ بگی اینا علم، این علم؟ علم چیزی نیست، علم باید روی نفسی سوار بشه دیگه، من بشم عالم به این علم، این علم خودش جدا بدون من که وای نمیسته که، یک فردی لازمه که اون علم را داشته باشه، هر جور که فرض بکنی اینجوره. پس یک دوئیت، یک نحوه دوئیتی بین اون فرد و بین علمش هست. خیلی خوب، در خدا که به این نحو نیست که، چون ترکیب پیش میاد. و بعد علم خودش نمیتونه سرپا باشه اصلا، خودش بدون هیچی خود علم یه جایی باشه نداره، معلوم میشه جایی باشه، معلوم هست، مثلا این لیوان معلومه این کنار، کسی اصلا نمیدونه این لیوان اینجایی، ما عالمه به این لیوان نداریم، علم به این لیوان هم هنوز تعلق نگرفته، اصلا هیچ کس تا حالا این لیوان ندیده، اما این لیوانه هست، عالمه هم هست، یعنی اون آدمه هم هست، اون فرد هست، معلوم هم هست، اما علم هنوز نیست. پس علم یک کیفیتی که بین معلوم و عالم ایجاد میشه، در انسان ها اینطوره. پس بنابراین علم خودش یه چیز حد وسطیه که از یک سر به معلوم وصله، از یک سر به عالم وصله. در خداوند این علم عین ذات خداست، این علم عین ذات خدا نیست، چون اصلا این علم معنای مصدریه، علم معنا نداره عین ذات خدا بشه با حفظ، با تحفظ بر مصدری بودن معنا، یعنی اصالت نداشتن، یعنی قائم به ذات نبودن. علم که چیز قائم به ذات نیست که به خودش سرپا باشه. خب پس اصلا علم خدا هم به این معنا نیست، این یک. دو، این که خدا جاهل نیست، پس باید علم داشته باشه. سه، این که در خدا ترکیب نیست، پس عین ذاتشه. چهار، این که در رتبه خدا هیچ چیزی نیست، پس علم خدا که تعلق به معلوم میگیره، معلوم اصلا تو ذات خدا نمیاد، پس دائما ذات خداوند درش هیچ صحبتی از معلوم نیست. خب پس دائما ذات خدا خالی از معلومه، پس دائما ذات خدا جاهله؟ نه. مشکل ملا صدرا اینجا همینه، میگه ذات خدا نباید خالی از معلوم باشه. میگه به خاطر اینکه ذات خدا بود هیچی نبود، علم خدا به چی تعلق گرفته؟ آره، میگه به چی تعلق گرفته؟ اگر هیچ چیزی نیست، عالم صدق نمی کنه، چیزی نیست. اگر چیزی هست در رتبه ذات خدا، باید عین ذات او بشه، ولی ترکیب میشه. لذا گفته تمام اشیاء وجودیه حیث اشرف و اعلاشون در کجاست؟ در ذات خدا. پس مخلوقات همه یک رابطه ای در یک جایی دارن که عین ذات خداست، همین وحدت وجود همه جا میاد. خود ملا صدر اینجا ذیل همین حدیث تعبیری گفته، خیلی تعبیر خوبیه، میگه که این بحث عالم از لا معلوم، همین تعبیر خداوند العلم ذاته ولا معلوم، تعبیر این حدیث این بود دیگه، تو روایت دیگه داره عالم از لا معلوم، عالم بود اون جایی که هیچ معلومی نبود، اون زمانی که، اون رتبه‌ای که هیچ معلومی نیست، خدا عالم بود. میگه این تعبیر همون بحث ربط حادث به قدیمه، ربط حادث به قدیم، چجوری خدای قدیم با مخلوقات حادث رابطه برقرار میکنه، چجوری خدا عالم میشه به این. بالاخره عالم یعنی علم تعلق میگیره به یک معلومی، معلوم که هنوز نیست که، چون معلوم حادثه، درسته؟ این چیز قدیم چجوری به او تعلق میگیره؟ اینجا آمدن یک چیزی درست کردن، دو تا جواب دادن. یه جواب آمدن دادن گفتن آقا اشیایی که بعداً ایجاد میشه اینا در حقیقت اصلشون در خود ذات خداست و عین ذات خداست. میگن هی چیز به جهت اشرف، جهت اشرف وجودی این شی، اعلی درجات این شی در ذات خداست. خدا در حقیقت علم خدا به خودش، یعنی علمش به همه اون حادثات، چون اون حادثات همه از کجا میاد بیرون؟ از خود ذات خدا. پس به همه چی علم داره؟ پس عالمون خدا از لا معلوم. اون معلومات بیرونی هنوز نیست، ولی حقیقت اون معلومات در خودش هست، به خودش هم که علم داره.
قشنگه.
آره، یکی اینجوری گفتن، درست شد؟ حالا اشکال اینا رو بعدم میگیم کم کم. یکی هم گفتن نه، اشیا یه صوری دارن، یه صورتهایی دارن، مثلا مثالهایی دارن، یا میگن اعیان ثابته. هر آن شما، هر حالت شما یه صورتی داره. این صورت نه بهش عدم اطلاق میشه، نه بهش وجود. نمیشه گفت موجوده، نمیشه گفت معدوم. اینا همیشه در سوق ذات خدا هستن. خدا به اونا علم داره، علم به اونا، علم به بیرون. اشیای بیرونی طبق اعیان ثابته ایجاد میشن، تقریبا شبیه نظریه اول ها، منتها با یک حد وسطی. اشکال اصلیش هم اینه که خب الان در اشیای بیرونی، الان خدا بالاخره به این چیز بیرونی، همین که بیرون، به این علم داره یا نه؟
داره.
علم داره؟ خب این رابطهش به اون حیث اشرفی که تو ذات خدای چیه؟ این عین همونه یا غیرمونه؟
غیره.
غیره، پس به این علم نداره.
چون تو ذات نیست.
چون تو ذات نیست دیگه. شما میگی به حیث اشرفش علم داره. حیث غیر اشرفش چیه؟
اگه دوباره
بس
به حیث اشرف
نیاز نیست. خب بگو به همین علم داره. یا اگه این میگی این یک، دو، اون حیث اشرف که در ذات خدا هست تعدد داره با حیثیت، با حیث اشرف مثلا این میز یا نه؟ حیث اشرف لیوان با این میز، با اون شب. اگه تعدد اصلا نداره، پس خداوند علم به تعدد نداره، چون اونجا تعددی نیست که. تو میگی علم خدا فقط تعلق میگیره به ذات خودش، ذات خودش هم که مرکب نیست، اصلا هیچ گونه ترکیبی درش نیست. پس خداوند علم داره به یک حقیقت بسیط، ولی در خارج ما صحبت علممون به چیه؟ این تعددها و این ترکیبایه. پس خدا اصلا کلا به بیرون میشه جاهل، درست شد؟ اگر میگی تعدد داره، ذات خدا میشه مجمع کثرت ها و تعدد ها و ترکیب ها. حالا این یک اشکالشه، اشکالای متعدد داره.
این عالم مثل افلاطون منظور همین هاست؟
نه نه، مثل افلاطونی اصلا حیثیتش مال ذات خدا نیست، مال در مراتب پایین تر خلقت.
پس ارتباط رو بالاخره بین قدیم و حادث بده گفتیم قبل توضیح
حالا
برای حلش این وسط رو
من منظورم این که این تعبیر لم یزل الله عز و جل ربنا و العلم ذاته ولا معلوم و السمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر و القدرت ذاته ولا مقدور. این تیکه از حدیث شریف که میفرماید خدا پیوسته سمع داشت، یعنی سمع عین ذات خدا بود ولی هیچ مسموعی نبود، هیچ صدایی نبود، ولی خدا سمیعه. خواه این سمع خدا به چی تعلق میگیره؟ پاسخ اینه که اصلا در سمع ذاتی که همون علم ذاتیه، بصر ذاتی که همون علم ذاتیه، قدرت ذاتی که همون صفت ذات هست، عین ذاته، اصلا تعلق شرط نیست، اصلا تعلق شرط نیست و امکان نداره. اصلا ذات خدا معنا نداره متعلق به. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی در عرصه ذات خدا اصلا امکان ایجاد نداره. چیزی که ایجاد میشه اصلا در ذات خدا ایجاد نمیشه که. و صحبت شما در قدرت ذاتی عین ذاته، علم ذاتی عین ذاته، اسمشو گذاشتی علم، علم ذاتی عین ذاته. بالاخره یا عین ذات هست یا نیست، کدومه؟ این تکلیف اول معلوم شه. اگه نیست مخلوقه، اگه عین ذات نیست علم خدا مخلوقه، اگر هست دیگه ذات خداست. آره، سمع و بصر و علم و قدرت، حیات، همه ازلیت، ابدیت، همه میشه عین ذات. یعنی اینا کلمات گوناگون هست که در مورد ذات داری میگی، درست شد تا اینجا؟ اگر عین ذات هست، هیچ چیزی من الازل الی الابد محال است در عرصه ذات خدا چی بشه؟ وجود داشته باشه. پس یا موجودات ازلی ابدی همیشه در ذات خدا هستن که این محاله، یا ازلی و ابدی در ذات خدا
نیستن.
اگر نیستن، علم خدا به این معنی که بخواد، به این معنی که ما میفهمیم از علم تعلق بگیره و اشیا نمیگیره. ما علم اون اینطور، این که میگم میخواستن عین علم ما بفهمن، چون علم ما تعلق داره، شرطه علم باید به یک چیزی باشه، تعلق بگیره، صورتی از او بیاد در ما تا ما علمش پیدا کنیم. حالا بعضیا گفتن صورت هم نمیخواد، بعضیا گفتن آقا علم من به شما لازم نیست صورت شما بیاد تو ذهن من، من اونجا مستقیم به شما علم دارم، صورتی در کار نیست، مستقیم من به خودت علم دارم، عکسی از تو نمیافته در من. خیلی خب، اینم که باشه، بالاخره تو باید باشی که من به تو عالم بشم دیگه، اگر تویی اصلا نباشی من به چی عالم بشم؟ اینها همه انواع و مدل‌های علم‌های خلقیه. اصلا علم خدا اینطور نیست که باید او باشه تا خدا عالم بشه، یا اگر باشه بعد صورتی از او در ذات خدا بیفته، عکسی از او در ذات خدا بیفته، اصلا این مدلی نیست. لذا امام فرمود پیوسته خدا بود، علم ذات خدا بود، معلوم هم نبود. ولی یعنی الان هم همینطوره، الان هم خدا هست، عالم هم هست، علمم ذاتش هست، مخلوق هم هست، ولی این مخلوق ذات خدا نیست، در ذات خدا هم نیست، در رتبه ای که علم خدا هست معلومی نیست. پس علم خدا که عین خداست تعلق به مخلوق نمیگیرد، چیزی از این مخلوق در اون علم نمیرود، یعنی در ذات خدا نمیرود. این اصلا امام میخوان همین رو حل کنن، امام میخوان دقیقا همین مشکله رو با این ادبیات گوناگونی که حالا بیان کردن مطرح کنن و حل کنن، دقیقا دو مرتبه برگردوندن، تشبیه کردن به علم خلقی و این مشکل اساسیت. حالا این بحث خیلی بحث مفصلی، گفتم ربط حادث به قدیم بحث سنگینیه. آره، به این سادگی که حالا من دارم میگم و رد میشم، البته هم به این سادگی هستم هم به این سادگی نیست. بالاخره حالا آدم واردش که بشه سوال کنه جواب کنه بره، باز برگرده برمیگره به همین جمله، عالمون از لا معلوم، خدا عالم بود از لا معلوم، اون زمانی که معلوم نبود، الان هم عالم هست از لا معلوم. بحث اینجاست، الان هم خدا عالم هست و معلومی در عرصه ذات خدا نیست، همونطوری که قبلا عالم بود چیزی معلومی در ذات خدا نبود، الان هم معلوم هست، الان هم عالم هست، معلومی در ذات خدا نیست. حالا خدا پس چجوری عالمه؟ این چجوری یعنی ذاتش چجوریه؟ چجوری نداره دیگه، گفت کیف نداره. شما اصلا جنس معنای علم که میفهمی کیفیته، اصلا معنای علمی که شما میفهمی کیفیته، یک نوعیست، یه چیزیست، یه حدی داره، یه شکلی داره، یه کیفیتی داره، درسته یک تعریفی داره، در حالی که صحبت در علم ذاتی اصلا چیه؟ در ذات خداست، در ذات خدا قرار بود این حرف ها نمیشود باشد. پس فکر کردن در مورد که خدا چطور عالم بود یا الان چطور عالمه، فکر کردن در مورد ذات بحث نداره. یه جمله باید ملا صدر رو میگفت تمام میکرد، واقعا بحث در کیفیت تعلق علم خدا به معلومات بحث از اموری است که فهمش بر ما محال است و ما در این زمینه بحث نمی کنیم. بعد حضرت میفرماد خب حالا اون نکته هم بعدا میرسیم که علم ذات خداست پس خدا عالم است، سمع ذات خداست پس خدا سمیع است، بصر ذات خداست پس خدا بصیر است. بصیر است نه یعنی ذاتیست که بصر دارد، میخواد بگه بصر و ذات خدا و بصیر یک حقیقتن، چه بگو بصر چه بگو بصیر، چه بگو علم چه بگو عالم، چه بگو الله چه بگو ذات خدا، یک حقیقتن. فلم ما احدث الاشیاء و کان المعلوم، زمانی که خداوند اشیاء را ایجاد کرد و معلوم ها ایجاد شد، وقع العلم منه علی المعلوم، اون وقت علمی از جانب خدا واقع شد بر معلوم. این معنا نداره ذات خدا باشه، این تیکه حدیث ها، این بخش معنا نداره ذات باشه، یعنی چی ذات خدا واقع شد بر معلوم؟ یعنی ارتباط برقرار کرد با معلوم، یعنی قبلش این ارتباط رو نداشت، این ارتباط تازه ایجاد شد. این علم، علمه بهش میگن علم اشراقی، علم اشراقی علمی است که از جانب خداوند تعلق گرفت به معلوم. در این علم معلوم شرط، باید معلوم باشه تا علم تعلق بگیره، ولی این علم علم ذاتی نیست. پس حدیث در دو موضع و دو موطن داره صحبت میفرماید، و سمع علی المسموع، سمع واقع شد بر مسموع، بصر واقع شد بر مبصر، قدرت واقع شد بر مقدور. گفتم آقا فلم یزل الله متحرکا، خدا پیوسته متحرک بود، فرمود تعالی الله عن ذلک، خدا متعالی است از این مطالب، از این که متحرک باشد. ان الحرکه صفت مختصه بالفعل، حرکت اصلا یک صفتی است که ایجاد می شود به وسیله فعل، تحرک بعد از فعله و فعل خدا بعد از ذات خداست، پس تحرک بعد از فعله و بعد از ذاته. وقتی بعد از ذاته دیگه ذات خدا پیوسته متحرک بود، یعنی چی؟ چنین چیزی معنا ندارد. قلت و فلم یزل الله متکلما، پس خدا پیوسته متکلم بود. حضرت فرمود که ان الکلام صفت مختصه، کلام صفت مختصه، ایجاد شده از کلام، کلام در درون ذات نیست. لیست به ازلیه، کلام ازلی نیست، کلام در ذات خدا نیست، عین ذات خدا نیست. کان الله ولا متکلم، خدا بود اما متکلم، خدا بود اما متحرک، خدا بود اما فعل نداشت. پس خدا بود اما رضایت نبود، خدا بود اما خالقیت نبود، خدا بود اما رزق نبود، اما خیلی چیزا نبود. هر چیزی که مربوط به فعله، مربوط به کردن، انجام دادنه، درسته؟ هر چیزی که این نحوه خدا بود و اون چیز نبود، تمام اینها میشه مخلوق، تمام اینها میشه صفت فعل خدا، میشه متأخر از مشیت و اراده خدا. من
پس بگیم خالق بود ولی هنوز خلقی نبود؟
معنای خالقیت در خدا بود، قدرت بر آفرینش بود، اما خالقیت نبود.
معنای فعلی که صورت بگیره، خالقی مخلوقی صورت بگیره نبود،
نبود نه. خب مثال، مثلا اگه بخوایم بزنیم، فرض کنیم مثلا شما قوه شنوایی داری، شما سمیعی، شما شنوایی، اما صوتی نیست. الان صوتی، صوت ایجاد شد، سمع تو بهش تعلق میگیرد و میشنوی. اما در انسان این اتفاق که میفته، صوت که ایجاد شد، سمع تو تعلق گرفت به این صوت، درسته؟ پس به وسیله تعلق سمع تو به صوت، این تیکر گوش بدین دقیقه، به وسیله تعلق گرفتن سمع تو به صوت، سمی، الان برای تو معنای سمیعیت خارجیت پیدا کرد، بالفعل شد. اما قبل اینکه اون صوت ایجاد بشه، سمع تو به اون صوت تعلق گرفت؟ نه. ولی در خدا صحبت زنید که قبل اینکه اون صدا بیاد و سمع تعلق به مسموع بگیرد، علم به اون صوت بود. اون علم، علم ذاتیه، اما این سمعی که تعلق میگیره ذات نیست. برای همین من گفتم اون علمی که واقع میشه بر معلوم، یعنی اون بصری که واقع میشه بر مبصر، یعنی اون سمعی که واقع میشود بر مسموع، این غیر از اون علم ذاتیه که در جملات قبل حضرت میفرمود که خدا عالم بود اما معلوم نبود، سمیع بود اما مسموع نبود. وقتی مسموع ایجاد شد، سمع، این غیر از ذات خداست، تعلق میگیره به مسموع.
کلمه فلما جدا شدی، فلما احدث الاشیاء،
آره، میره در فاز بعدی، میره در فاز که مخلوقات و علم تعلقی خدا، که این علم مال خداست، نه اینکه عین ذات خداست. خیلی، اینم حدیث اول اجمالا. حدیث دوم، راوی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم، میفرمود کان الله ولا شیء غیره، خدا بود، هیچ چیز غیر از او نبود. ولم یزل عالما بما یکون، و خدا پیوسته عالم بود به آنچه میشود، خدا عالم بود به آنچه میشود، ولی آنچه میشود به هیچ نحوی از آنها موجود نبود. اینجایی که به چالش میکشه ذهن رو، میگه آقا چطور میشه هیچ چیزی نباشه اما خدا عالم باشه؟ آقا عالم به چی؟ چرا؟ چون علم خدا رو اینجا تشبیه کنی به علم خودت، میگه علم من باید به یک چیزی تعلق بگیره دیگه. وقتی هیچ چیزی نیست به چی تعلق بگیره؟ میگه بس خدا چجوری علمش تعلق گرفته، در حالی که در علم خدا اصلا وجود معلوم شرط نیست. بعد امام فرمود فعلم، خیلی این تعبیر مهمه، علمه بهی قبل کونهی که علمهی بهی بعد کونهی، علم خدا قبل از بودن معلوم با علم خدا بعد از بودن معلوم هیچ فرقی با هم نداره. به خاطر همین میگم حدیث قبلی اون علمی که واقع شد بر معلوم غیر ذاته، چون علمی که بود و هنوز معلوم نبود، معلومم بیاد اون علم سر جای خودش اساسا تغییر نمیکنه. میگم وقتی علم واقع میشه بر معلوم، یه ارتباطی برقرار میشه بین عالم و معلوم و علم، این غیر از اون علم ذاتیه. امام میفرماد علم خدا به اشیا، به اون چی که میخواهد بعدن ایجاد کند، قبل از اینکه ایجاد کند، مساویست با علم خدا به اون اشیا بعدی که ایجاد کرد. یعنی معلوم باشد یا نباشد، ایجاد شده باشد یا نباشد، شده ایجاد شده ایجاد نشده باشد، علم خدا مساویه. پس خدا همیشه تو اون حالتی که هست هست، ذات خدا تو اون حالی که هست هست. لذا خدا بود، هیچ چیز نبود، الان هم خدا هست، هیچ چیز نیست، در عرصه ذات هیچ چیز نیست. در احادیث داریم ان الله کان ولا شیء غیره، خدا بود و هیچ چیز غیر از خدا نبود، و کذالک هو الیوم و کذالک لا یزال ابدا، امروز هم خدا همین جوره، آینده هم همین جوره. خدا هست و هیچ چیز با خدا نیست، روایت داره در محاسن برقی توحید صدوق غیره. حدیث سوم هم بخونیم امروز تمام. نوشتم به سمت امام کاظم علیه السلام که در دعا هست الحمدلله منتها علمه، اینجوری دعا بخونیم، بگیم سپاس مخصوص خدا به تا انتهای علم خدا، به اندازه‌ای که علم خدا، تا انتهای علم خدا کجاست، اونقدر خدا رو حمد. امام فرمود که نه، اینجوری نگو، نگو منتها علمه، چون علم خدا منتها ندارد، هیچ نحوه حد وجودی نداره، حد نداره اصلا، نه اینکه حدی دارد ما نمیدانیم. تو بگو منتها رضا، بگو به اندازه ای که رضایت خدا به انتها میرسد، که خدا راضی میشود از حمد من. پس معلوم میشه رضایت انتها حد دارد، اما علم حد ندارد. پس رضایت خدا این ذات خدا بگید
نیست.
پس غضب خدا هم این ذات خدا، پس اصلا موطن رضا و غضب خدا این ذات خدا، پس خود رضایت خدا و غضب خدا مخلوق خدا. پس ببینید این استعمال چقدر شایعه، میگیم رضای خدا، غضب خدا، در حالی که تو ذهن عموم مردم میاد یعنی رضا، یعنی خود خدا راضی شد، در حالی که معناش این نیست اصلا. این رضایت مخلوقی است منتسب به خدا، این غضب مخلوقی است منتسب به خدا. درست شد؟ در روایت همین کتاب اصول کافی در همین اواخر کتاب توحید فرمود که خدا رضایت و غضب نداره، اولیایی خدا برای خودش خلق کرد، ایشان راضی میشوند، ایشان غضبناک میشوند. وقتی ایشان راضی میشوند، غضبناک میشوند، میگوییم خدا راضی شد، خدا غضبناک شد. این خیلی بحث مهمیه در تفسیر قرآن، در اعتقادات، در معارف اهل بیت، در مسائل توحیدی به چندین جا مربوطه. پس شناخت تفاوت صفات ذات خدا با صفات فعل خدا بسیار بسیار مؤثره. خیلی خوب، پس رضایت خدا عین ذات خداوند نیست،
چون نسبت به خلق صورت
میگیره. بله، چون حدیث چهارم هم تقریبا شبیه همین حدیث قبلی هست، اینم میخونیم. راوی میگه نوشتم به امام کاظم علیه السلام که سوال کنم از حضرت از اینکه آیا خداوند علم به اشیاء داشت قبل اینکه اشیاء را بیافریند و تکوین کند، یا علم نداشت تا زمانی که خلقشون کرد و اراده کرد خلق کنه و تکوین کنه، اون موقع علم پیدا کرد به مخلوقات خودش. یعنی علم خدا به مخلوقات حین آفرینش مخلوقاته؟ چون اگه بگی بعد آفرینش، که یعنی تیکه خدا میشه جاهل، مثلا میگه حینه، حینه خلقه، حینه اراده ان یخلق، اون زمانی که خدا اراده میکنه بیافرین، اونجا عالم میشه. خدا علمش چطور؟ امام نوشتن که لم یزل الله عالما بالاشیاء قبل ان یخلق بالاش، قبل ان یخلق الاشیاء کعلم ای بالاشیاء بعد ما خلق الاشیاء. علم خدا قبل و بعد وجود اشیاء به اشیاء مساویه، تغییر نمیکنه. اینجوری نیست که بعدن عالم بشه. خدا علم به همه اشیاء داره، در حالی که اشیایی هم وجود ندارن. اصلا بود و نبود اشیاء در موضوع علم خدا هیچ گونه تأثیری ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.